أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با اشتباه نکنم چهارمین جلسه بحث رجعت خدمتتون هستیم. عرض شد که برخی یک سری زدن به تعدادی از روایات رجعت و گفتن که آقا خیلی مثل این که به هم ریخته است، معلوم نیست چی به چیه، در هم بر همه. ازا اصلشون قطعی است، اجماعی است. اجماع ما بر رجعت داریم. آیات قرآن، روایات در سطح گسترده دلالت میکنه، میپذیریم، ولی دیگه جزئیاتشو وارد نشیم. سر میگیم عنوان مثال چی؟ میگن در روایات اومده که اولین کسی که زمین برای شکافته میشه و زنده میشه به اذن و اراده الهی و برمیگرده رجعت میکنه به اصطلاح امام حسینه. و وقتی برای مردم ثابت شد که ایشون امام حسینه، امام مهدی از دنیا میرن و امام حسین حضرت مهدی رو دفن میکنن. خب این همه موضوع مهدویت، صدها روایت و چند هزار روایت داریم راجع به مهدویت که حضرت مهدی میاد چنین و چنان میکنه، عالم را پر از عدل و داد میکنه. وقت به استر این رجعت اگر که اول کار باشه حرفی نداریم، مهم ائمه همیشون نور واحدن. حالا به دست امام حسین عالم پر از عدل و داد بشه و ظالمین نابود بشن، ولی این با روایات جور در نمیاد. اگر بگی نه این رجعت مال آخر کاره، امام مهدی میان با اون برنامه‌ای که دارن عالم و پر از عدل و داد میکنن، اون اواخر کار امام حسین میان. از اون طرف داریم تو روایات رجعت که یه دسته مهم از یاران حضرت رجعت کنندگان هستن. به هر حال اینا با هم خیلی جور در نمیاد. تو روایات متعددی داریم که انبیا هم رجعت میکنن، خاصه خاتم الانبیاء و المرسلین. خب با وجود حضرت رسول زمام امور دست کی هست و باید باشه عقلا و منطقا؟ حضرت مهدی جانشین رسول خداست. وقتی خود رسول خدا باشن که طبیعی است. وقت ظاهر روایت هم اینه که نه، وقتی حضرت رسول رجعت میکنن کار از دست در واقع خود حضرت رسوله و او سکن داره امر این عالمه. مرحال معلوم نیست بالاخره چی به چی. از این دست موارد رو ما داریم که اینا رو وقتی کنار هم میچینیم یه تصویر شفافی و قابل قبولی به ما نمیده از بحث رجعت. اما اگر که ما دقیق روایات رو بررسی بکنیم، تأملی بکنیم، تدبری در روایات بکنیم، میبینیم نه، اشکال از روایات نیست، اشکال از ماست. و کلید حل این مشکل موضوعی است به نام انواع رجعت. ما دو نوع رجعت پیش رو داریم. یه رجعتی که در ایام ظهور اتفاق میفته، یه رجعتی که پس از امام مهدی اتفاق میفته. ما اسلام بهش میگیم یوم الکره یا دوران رجعت. حالا برخی از روایاتی که راجع به رجعت ناظر به رجعت اوله، برخی دیگر از روایات راجع به رجعت دومه. اینا رو هر کدوم در جای خودش قرار بدیم وقت میگیم تصویر چی میشه؟ شفاف میشه. رجعت امام حسین مال کجاست؟ مال دوران رجعته، مال این قسمته. اولین کسی که رجعت میکنه، رجعت رسول خداوندیا مال این قسمته، رجعت دوم. اما اینکه عده‌ای میان و به فوز یاری امام زمان نائل میشن از خوبان، عده‌ای برگردونده میشن از ائمه کفر، اون مال رجعت در ایام ظهوره. میبینی نه، مشکلی در این زمینه نیست. نسبت به این موضوع کمتر در کتاب‌ها و مقالاتی که راجع به رجعت پرداخته شده بحث کردن. من به ندرت دیدم این موضوع رو باز کرده باشن. لذا شواهد و قرائن رو عرض میکنم در این رابطه که عزیزانی که میخوان تو این موضوع کار بکنه، حتی اگر کسی پایان نامی در این رابطه بنویسه جا داره. شاهد اول که بارها و بارها اشاره کردین، یکی از کاربردهای مهمش همینجاست، تحلیلی است از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان ذیل آیه 210 سوره بقره، که بعد از اینکه تفسیر میکنن اون بحث رواییش رو مطرح میکنن، فرمان بحثون رواییون آخر در رابطه با روایات ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره، یوم القیامه، یه چند بار اشاره کردیم. ایشون میاد ذیل برای حل یه مشکلی که ما ذیل برخی از آیات داریم که گاهی گفتن این آیه مربوط به ظهوره، گاهی گفتن مربوط به رجعته، گاهی گفتن مربوط به قیامته، و برخی از مفسرین در حل این مسئله دچار مشکل شدن، فرمان که وجه این که برخی از آیات ناظر به هر سه دانسته شده، چون که این سه یک حقیقته، یک هدف دنبال میکنه، یه وجه مشترکی بین این سه هست و یک وجه افتراق و تفاوتی. وجه اشتراکش اینه که هر سه ظرف تجلی حقه. یومه، گفتیم قبل، شما از قبل از ظهور برو تا زمان حضرت آدم چقدر حوادث مهم، وقایع مهم داری، از آمدن خود حضرت آدم بر روی زمین، از بعثت حضرت نوح و اون طوفان حضرت نوح، وزی حضرت ابراهیم خلیل، حضرت موسی کلیم، عیسی مسیح، و مهمتر از اون بعثت نبی مکرم اسلام غدیر، این همه. اما میگه ایام الله ثلاثه، یوم الظهور، یوم الکره، یوم القیامه، چون که از این فصل به بعد پرده آروم آروم شروع میکنه به کنار رفتن. دیدی تو پرده های قدیم، حالا تو سینما بود، پرده های حالا برقی بود، حالا قبلش دستی بود، اصلا برای نمایش نمایش هم بازه تئاتر هم که میخواستن بازه بکنن، آروم آروم پرده چیکار میکرد؟ کنار میره. از این قسمت پرده کنار میره، حقیقت روشن میشه، تبل سرائر میشه. این وجه مشترک این ستاست. تفاوتش اینه که در یوم الکره بیشتر پرده کنار میره نسبت به ظهور، در یوم القیامه بیش از دوران رجب و دوران ظهور، یعنی فرقش در شدت و ضعفش هست. پس یوم الظهور یک نقطه عطفی در تاریخ زندگی بشر هست. این وجه اشتراک بین این سه سبب شده که آیات ناظر بر سه باشه، منتها هر کدوم در حد و اندازه خودش. خب وقتی قضیه اینجور شد، پس این سه میشه سه دوره. یوم الظهور یه دورانی است برای خودش، این وقتی میخواد تمام بشه متصل میشه به دوران دیگر به نام دوران رجب، و این دوران رجب وقتی میخواد تمام بشه متصل میشه به دوران به نام دوران قیامت. این دنیا به پایان میرسه و ما دوران قیامت. پس سه دوره است در طول هم غیر هم. اینا فرمودید. خب یکی از پدیده هایی که یکی از وقایعی که در یوم الظهور و دوران ظهور اتفاق میفته رجعته، رجعت عده‌ای که میان حضرت رو یاری میکنن و کسانی که برگردونه میشن تا واقعیات رو رو کنن. اما یه دوره مستقلی داریم برای رجعت که عنوان کلی دوره دوران رجعته. این دوران رجعت غیر از دوران ظهور و اون وقایعی که در دوران ظهور اتفاق میفته از جمله رجعت. پس ببینید، پس ما دو نوع رجعت داریم، یه رجعت در دوران ظهور، یه رجعت که اصلا متفاوته کلن با قبلش هست و یوم الکره نامگذاری شده. مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب الایغازشون یه فصلی رو دارند یه بابی رو دارن، باب 11 در مورد اینکه بعد از حکومت حضرت مهدی چه خبره، آیا دولتی حاکمیتی هست نیست، اگه هست از آن کیست. میان روایات متعددی را و متفاوتی رو در این زمینه نقل میکنن و بعد احتمالاتی که میره برای حل تفاوت این روایات که با هم سازگاری ندارن، یکیش اینه و سادسها ان یکون المراد به موت المهدی علیه السلام الذی لا یتأخر القیام عنه الا 40 یوم الموت الثانی. تو بعضی روایات داریم که بعد از رحلت حضرت مهدی دیگه قیامت برپا میشه، تو بعضیش داریم نه، تو بعضیش هست بعد از رحلت حضرت مهدی قضیه حکومت جهانی حضرت استمرار پیدا میکنه با قضیه رجعت امام حسین. خب اینا با هم سازگاری نداره دیگه، درسته؟ یه دسته میگه بعد از رحلت حضرت مهدی امام حسین میاد راه را ادامه میده، یه دسته میگه بعد از رحلت امام مهدی قیامت برپا میشه. آها، این راه حل ششمه که ایشون بیان میکنن اینه، این بعد از رحلت مهدی رو یکی دیدی گفتی اینو با هم سازگاری نداره. حضرت مهدی دو تا رحلت داره، یکی الان حی است و حاضر به فضل الهی میاد حکومت عدل جهانی تشکیل میده مدتی طولانی، بعد از دنیا میرن امام حسین راهشون رو ادامه میدن که اینجا دیگه فصل جدیدی به نام دوران رجعت باز شده. یکی از کسانی که در دوران رجعت رجعت میکنه خوده حضرت مهدی، و اینجاست که دیگه حالا بعد از رحلت دوم حضرت مهدی چه اتفاقاتی میفته باید بعدن ببینیم. مرحوم شیخ اور قضیه رو اینجوری حل میکنه، این میشه همون دوتا رجعت ما، همون دوتا رجعتی که گفتیم، یکی در زمان ظهور حضرت مهدی تعدادی از افراد رجعت میکنن، یک دو دوره داره به نام دوران رجعت که اتفاقا یکی از کسانی که رجعت میکنه حضرت مهدی. در ادامه باز به بیان دیگری جنبندی که حضرت مرحوم شفر عاملی دارن در کتابشون اینه که وسالسها، سومین این در واقع جنبندی اینه که ما داریم که بعد از اولا ما قطعی و مسلم داریم که ما 12 امام داریم، درسته؟ و بعد عرضم خدمت شما از این ور داریم که بعد از حضرت مهدی ائمه ای می آیند و امور رو به عهده می گیرند. خب این که میشن بیش از 12 تا، در حالی که اصلا ما به ما میگن اثنا عشریه، چون معتقد به امامت 12 امام هستی. اگر بعد از امام مهدی بخوان مهدی های دیگری باشند و امور به دست اونها ادامه پیدا بکنه، دیگه این قضیه 12 به هم میخوره، اثنا عشری بودن ما به هم میخوره. فرمود که سومین راه حل اینه که بگیم ان یکون ذلک محمولا علی الرجعه، این که بگیم با رحلت حضرت مهدی ما رجعت خواهیم داشت. فقد عرفت جمله من الاحادیث الوارده فی الاخبار برجعت علیه السلام علی وجه الخصوص، میگه در تعدادی از روایات شما دیدی شناختی که ائمه رجعت میکنند، ائمه رجعت میکنند، لذا قضیه به این صورته که وقتی بعد از حضرت مهدی ائمه رجعت کنند، مثلا امام حسین رجعت کنه، امام علی رجعت کنه، تعداد این 12 امام به هم نمیخوره، چون کسان غیر از اونا که نیستن، خود همونان. حالا در شیوه کار اینجور نیست که یک همه ائمه بیان حکومت بکنن دا. امام حسین میاد حکومت میکنن، امام علی میان حکومت میکنن، امام حضرت رسول حکومت میکنن، اما در یه زمانی داریم که همشون هستن. اینجا میبینی که بهترین راه حل اینه که ما دوره ای داریم بعد از حضرت مهدی به نام دوران رجعت، که در این دوران رجعت ائمه بر میگردن و لأن العدد لا یزید به رجعه، عدد 12 محفوظه و با رجعت اینها عدد اضافه نمیشه، این راه حلیست برای جمع بین روایاتی که میگن بعد از حضرت مهدی ما مهدیهایی خواهیم داشت، اینها امامی غیر از 12 امام نیستن، همونا هستن. پس این کلام ایشون هم باز اون دو نوع رجعتی را که گفتیم که بعد از دوران ظهور آکنه فجانه حضرت مهدی دورانی به نام دوران رجعت خواهیم داشت، ایشون هم اینجا اشاره میکنه. یه مطلبی هم داریم در کتاب الشموس المضیعه از حضرت آیت الله، مرحوم حضرت آیت الله سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه، که واقعا عالم جلیل القدری بوده، هم عالم هم عارف، شخصیت بزرگی است، که این کتاب ترجمه هم شده. ایشون در یه بخشی از کتاب اینجوری بیان میکنن، یه تعبیری داریم تو یکی از زیارت‌های حضرت مهدی، دعایی که زائر داره اینه، حالا بگیم خواسته‌ای که داره از حضرت مهدی، و ان یجعل لی کرتن فی ظهورک، این که خداوند متعال برای من یک بازگشتی در دوران ظهور شما قرار بده، و رجعتن فی ایامه، یه بازگشتی هم در دوران شما برای من قرار بده. چرا؟ لأبلغ من طاعتک مرادی، تا اون که خواسته دل من بوده در اطاعت از شما رو دیگه بهش برسم، واقعا اونجوری که دلم میخواد از شما ها اطاعت و پیروی بکنم، بدون هیچ مانعی بتونم اطاعت بکنم، و اشفی من اعدائک فؤادی، و جگرم خنک بشه نسبت به دشمنان شما و اون خفت و ذلتی که از اونا میبینم. خب ایشون میگه که از این جملات استفاده میشه که ان للشیعت رجعتن، شیعه دو تا رجعت داره، رجعتن فی ظهور القائم، یه رجعت در ظهور حضرت مهدی، در دوران ظهور ادهی برمیگردن، و رجعتن فی رجعتهی علیه السلام، یه رجعتن در دوران رجعت خود حضرت مهدی، کما استفاد من جملت لأبلغ من طاعتک مرادی، یعنی دوره داریم بعد از رحلت حضرت مهدی به نام دوران رجعت، در این دوران یکی از کسانی که رجعت میکنه خود حضرت مهدی است، و از تعدادی از شیعانشان رجعت میکنن، و یصلون فی ایام الرجعه الى الکمال الذی علیه غرض الخلقه، که در این قسمت ما کار داریم. هدف از رجعت و دوران رجعت چیه؟ هدف از دوران رجعت اینه که انسان به اون کمالی که غرض و هدف خلقت بر اون قرار گرفته و به خاطر شرایط قبلش نتونسته برسه، در دوران رجعت برسه. ولیس هو الا الفرج الشخصی فی الفرج العام، و این یه فرج شخصی در فرج عام، که راجع به فرج شخصی و فرج عام شاید قبلا توضیحاتی دادیم. حالا این دو سه در واقع نمونه بود از شواهد و قرائنی که دلالت میکنه بر اون دو نوع رجعت. اگر بزرگواران این موضوع رو روش کار بکنن، شواهد و قرائن دیگری هم هست که مهمترینش این عرض کردن، شما وقتی با این دید میری سراغ روایات رجعت مشکل حل میشه، در حالی که اینو نداشته باشی نه، روایت رجعت قابل حل نیست. بله 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 بله، منتها نه هر کس، نه هر مؤمن. یکی کیام میان خدمتون عرض میکنم، و این یک نعمت عظیمی است که میتونه یک انسان اینقدر زیرکی به خرج بده، از این نعمتها استفاده کنه، جوری زندگی بکنه که این رجعات نصیبش بشه، و هر کدوم خاصیت خودش رو داره. اون رجعت در دوران ظهور ویژگی خاص خودش رو داره، رجعت در دوران رجعت که به کلی متفاوته، که حالا خواهیم گفت به چه صورت. حالا سوالی که میکنید و زیاد پرسیده میشه اینه که کیا رجعت میکنه؟ طبیعتا اگر که بخواین یه جواب شفافی داده بشه که آقا این آقا این آقا این آقا این خانم ها رجعت میکنن و بقیه نه، چنین در واقع پاسخ واضح و روشنی رو ما نمیتونیم به این سوال بدیم. اما در این حال در یک نگاه کلی روایاتی رو که در این زمینه داریم یه نگاهی بندازیم، یک معیارهایی کلی دستمون میاد. در رابطه با رجعت کنندگان از مؤمنان در ایام ظهور، به عنوان نمونه این روایت رو از امام صادق علیه السلام خدمتون تقدیم میکنم، به حال جلد 53 صفحه 90 که فرمود یخرج مع القائم علیه السلام من ظهر الکوفه 27 رجلا، با حضرت مهدی از پشت کوفه 27 نفر اینا خارج میشن، اینا در واقع رجعت میکنن. این که ظهر الکوفه یه نسخه داره من ظهر الکعبه و هر دوش میتونه باشه، اما اینکه کدومشه الله اعلم. تو نوشته های قدیم کوفه با کعبه نزدیکه به همه، بالاخره یا کوفه یا کعبه، از پشت کعبه یا پشت کوفه 27 نفر زنده میشن. کیان 27 نفر؟ 15 نفر از قوم حضرت موسی. حضرت موسی کی بوده؟ چند هزار سال قبل. 15 نفر از اونا جوری زندگی کردن که با ظهور امام زمان این لیاقت نصیبشون میشه برگردن، که در قرآن هم اشاره شده به اینها، الذين كانوا يهدون بالحق. شما نکنم رسول اعراف بود آیش، کسانی که واقعا هدایت به حق میکردند، یعنی برای حق دل میسوزوندن، برای حق وقت میگذاشتن، برای هدایت دیگران تلاش و کوشش میکردن، و بهی اهدلون، خودشون هم اهل حق بودن، گرایش در واقع به حق داشتن. این 15 نفر. سبتون من اهل الکهف، 7 نفر از اصحاب کهف اینا برمیگردن. یوش ابن نون برمیگرده، سلمان، ابو دجانه انصاری، مقداد، مالک اشتر، فیکونون بین یدیه انصارن و حکاما، اینا پیش روی حضرت از یاران و از حاکمان حضرتن، یعنی یه رتبه عادی هم ندارن، مقام دارن، منزلت دارن. حالا شما میخوایی ببینی کیا برمیگردن، یک چجوری میشه کاری کرد که این لیاقت نصیب ما بشه، دو ببین اینا کی بودن، اینا در طول عمرشون چه کردن. اصحاب کف نونشون تو روغن بود، قدرت داشتن، ملک و مال و منال همه چیز داشتن، اما برای چی زدن به کوه و بیابان؟ برای جون خود و خانوادشون رو به خطر انداختن، برای حفظ دین و ایمانشون. در یک جمله از تو زندگیشون دین و ایمانشون، و این قیام اینها و این خیزش اینها نقطه عطف و انقلابی شد برای نابودی کفر و شرک، و بعدن که عرضم خدمت شما جواب داد و توحید همه جامعه اون روز رو در بر گرفت. ما از این گونه روایات اگر بخوایم و شبیه روایات یه معیار کلی در بیاریم، میشه منتظران واقعی، قائمین به قسط، یعنی کسانی که در طول عمرشون سعی میکردن علم و پرچم حق رو نگه دارن. حالا نمونه امروزش بخوام بگیم امام راهب، چی؟ قبرشون؟ خب اون محدودیت هایی که اون وره دیگه اینجا نیست. چجور ما در مورد ذیل آیه 148 سوره بقره داریم در یاران حضرت، که هر کدومشون در یک نقطه از عالمن، در شرق و غرب عالمن، اما وقتی اینا فراخوان میشن در آنی پیش حضرت حاضر میشن، انتیال عرض پیدا میکنن. محدودیت ها الان برا ماست. فرض کن من شما اینجا میخوام بریم مکه، یکی چینه میخواد بره مکه، یکی سمت روسیه هست میخواد بره مکه، اینا اصلا هر کدومشون یه جایی هست و وسیله رو میطلبه. اما اگر این محدودیت ها برداشته شد، شما مجهز و مسلح به تیال عرض شدید. در اون طرف هم همینه، یعنی عالم دنیا یک ارزم خدمت گردوه در برابر عالم برزخ. خب این که همه اینایی که تو عالم برزخن بخوان بیان از این نقطه خارج بشن، هیچ محدودیت اونجا وجود نداره. بله اینم هست که اون یکی از احتمالاتشه که بدن اینا فرض کنید به نجف، زهر کوفه میشه نجف، به نجف منتقل شده باشه، به وادی السلام منتقل شده باشه و همه اونها از اونجا در واقع ظهور و بروز پیدا میکنن. این یکی از احتمالاته که قوی هم هست. یه احتمال دیگر اینه که این محدودیت ها اون وردی که وجود نداره. پس ببینید قائمین به قسط کسانی مثل امام راحل، مثل رهبری، مثل سردار سلیمانی ها که واقعا جونشون رو کف دست گرفتن و نه یک سال، نه پنج سال، نه ده سال، تا بودند و تا هستند، اینها همچنان مرد این میدانن. شما الان در طول این انقلاب 41-2 سال انقلاب، خیلی از انقلابیون رو دیدی که چی؟ ریزش کردن و الان نه تنها حزب کاشی، حزب قائدی، که اصلا رو در روی انقلاب قرار گرفتن، شدن ضد انقلاب، با ماسک انقلاب و دارن تلاش میکنن برای ضربه زدن. خب اتفاقا گاهی وقتا ما صبر و حوصلمون کمه، میگیم خدا چرا مثلا مهلت میده به ظالمین خدا. اینا برای غربالگریه، برای معلوم بشه کی مرد این میدانه، کی میمونه تو این مسائل، تو این راه کی کم نمیاره، چه مردان چه زنان. ما زنان هم در این زمینه داشتیم. یک کتاب دارن جامعه آقای جعفری، جواد جعفری، به نام بانوان که بانوان رجعت کننده، کتاب خوبیه، نام میبره با استفاده از روایات از خانم هایی که اینا رجعت میکنن. خب اینا ببین اینا کی بودن، تو زندگیشون چه شاخصه‌ای داشتن، همش به فکر راحتی و رفاه و مسائل بودند، یا این شیر زنانی بودند که با تمام وجود به دفاع از حق برخواستند و حق رو یاری کردن. پس در یک کلمه کیا در ایام ظهور میان؟ قائمین به حق، به پایدارندگان به حق، اونایی که در عمل این مسئله رو ثابت کردن. و خوشا به حال اونهایی که این توفیق رو دارن، مرد و مردونه ثابت و راسخ استوار در راه حق ایستادن و با تمام ظرفیت خودشون حق رو یاری میکنن. یه نکته دیگه هم اینجا باز تو پرانتز اشاره بشه بد نیست، گاهی مورد سوال قرار میگیره در رابطه با 313 نفر یاران خاص حضرت، وزرای حضرت، فرماندهان ارشد سپاه حضرت، آیا اینا زنده اند یا بحث رجعتی که داری شامل اینا میشه؟ که تعدادی از اینا از دنیا رفته باشن با ظهور حضرت اینا رجعت بکنن. باز وقتی روایات مهدویت رو در این زمینه بررسی کردیم، جواب صریح و قاطع و روشنی برای این سوال نمیشه داد، اما ظواهر نشون میده که نه، عمده اینا از دنیا رفتند و با ظهور حضرت اینا رجعت میکنند. یکیش همین روایت که شما میبینید، میگه اینایی که برمیگردن مواردی که مثال زد مثل سلمان ابودجانه، فیکونون بین یدهی انصارن و حکاما، اینا حاکمان هستن از طرف حضرت مهدی، نقش عادی ندارن، نیرو پیاده نیستن، حاکم هستن و حکومت به دست اینها اداره خواهد شد، از وزرای حضرت هستن. نکته دوم اینه که قضیه طول عمر یه چیزیست خلاف روال عادی و در شرایط خاص ایجاد میشه، لذا میبینیم عمر طولانی که حضرت مهدی داره که همه انبیا هم حتی نداشتن، همه اوصیا هم نداشتن، یه امر خاصه. این عمر طولانی یک امر ویژه ایست که اقتضا کرده در مورد حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف. ما چنین چیزی رو به چنین دلیلی برای این 313 نفر نداریم که اینها هم عمر طولانی داشته باشن. اضافه بر این که ویژگی هایی که برای این 313 نفر گفتن، ویژگی هایی که وقتی یه قرن باید بگذره، یه نفر، دو نفر، سه نفر مثل از اینها رو این قرن تحویل ما بده، چیزی نیست که بگیم آقا یه دفعه فرض بکنید اون قرن پایانی غیبت یه قرنی متفاوت، تو اون قرن 313 نفر پیدا میشن متفاوت با بیش از 10 قرن قبلش که پیدا نشدن تو قرن آخر پیدا. این خلاف روال عادی است. کسی فرض کنید مثل امام راحل، کسی مثل مالک اشتر، کسی مثل سردار سلیمان، اینا کسانی نیستن که یه دفعه یه زمان بیاد تعداد زیادی از اینجور افراد پیدا بشن. چقدر زمان باید بگذره تا چنین افرادی تو یه قرن، تو یه نسل، یکی دو تا سه تا چهار تا از اینا در واقع تربیت بشن و به وجود بیان. لذا جنبندی کلی که میشه کرد از شواهد و قرائنی که در این قسمت دارین اینه که این 313 نفر لااقل بیشترشون اینا از دنیا رفتن، نقش خودشون رو در زمان خودشون ایفا کردن و با ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف اینا رجعت خواهند داشت. ممکنه برخیشون هنگام ظهور حضرت مهدی زنده باشن. اما رجعت کنندگان در دوران رجعت، خب همونجور که بارها شنیدید اولین نفر امام حسین علیه السلام هست با اصحابشون، بعد ظاهر قضیه اینه که امام علی است و بعد میرسه به یک قله‌ای و اوجی در دوران رجعت که همه انبیای عظیم الشأن الهی و اوصیا هستن از جمله خاتم الانبیاء و المرسلین. راجع به این قسمت باز اگر خواستید مراجعه بکنید، شما ذیل آیه 81 سوره آل عمران تفسیر اون رو ببینید، آیه 85 قصص رو ببینید و امثال اینها و معیاری که در روایتی که قبلا هم خدمتتون خوندیم که رسول خدا به سلمان فرمود انک مدرکم و امثالک و من تبلاهم به حقیقت المعرفه. سلمان تو در دوران رجعت خواهی بود، حالا تعبیر من اینه، زمانی که همه ائمه رجعت میکنن و هستن، و امثال تو. خب سلمان چجوری بود؟ یکی از ویژگی هایی که امام صادق برای سلمان میگه میفرماد اینه که ایثاره هوا امیر المؤمنین علی هوا نفسه. سلمان یه شاخصه از شاخصه مهمش این بود رو من خود خط کشیده بود، تمام دنبال این بود خواست امامش چیه، ترجیح میداد خواست امامش رو بر خواست خودش. همین یه ویژگی تو مباشه بسه. این که شما در طول عمرت تو همه مسائل ببینی خواست امام زمان چیه اونو دنبال بکنی، و چرا بر نگردی، چرا نیایی؟ و بعد این که نشست با خواست با فقرا رو ترجیح میداد با نشست بر خواست با مرفهین بیردر، و این که عاشق علم و دانش و معرفت بود و برای همین خلاصه سفرهایی رو متحمل شد از این طرف که بر معرفت خودش بیفزاید. اینم در مورد به اصطلاح دوران رجعت که به اجمال کیا برمیگردن. اما از دشمنان، رجعت کنندگان از دشمنان در ایام ظهور که با توجه به هدفی که اونجا هست که حقیقت روشن بشه، فرائنه هر قومی ائمه کفر با هم دستانشون، اونایی که این مسیر حق رو از مسیر خودش منحرف کردن، با دجل و فریب و نیرنگ مردم رو گمراه کردن، اینا برمیگردن تا حقایق رو رو بکنن و بگن اون دونه درشتا میاد. در دوران رجعت سر روایاتی داریم که اون امتهایی که گرفتار عذاب استیصال شدن با این کار داریم ها، یعنی تو دنیا عذاب برشون نازل شد، اینا دیگه بر نمیگردن، مثل قوم حضرت نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، اینا بر نمیگردن. اما بقیه از کسانی که نقش عمده ای داشتن در معارضه و مبارزه با حق، اینا در دوران رجعت بر میگردن. یه نکته ای رو که جالب شنیدنش اما باز جز نکته هایی که باید کار کرد و الان هم شنیدید اینه، یکی از کسانی که در دوران رجعت میکنه خود حضرت مهدی که گفتیم برخی از علمات مرحوم شیخ العاملی یا مرحوم علامه مجلسی فرمان که امام مهدی در دوران رجعت خواهد کرد، یه نکته ای رو مرحوم طیب اصفهانی، مرحوم طیب اصفهانی صاحب یه دور تفسیر هست به نام اطیب البیان، آثار دیگری هم داره، ایشون یه مطلبی رو ذیل آیه 87 سوره نمل و 68 زمر مطرح میکنه که اینم برای اینکه بشنوید میگم، نمیگم که حتما حالا الا ولا بود این حرف ایشون رو بپذیری، ولی حرف به قول امروزی ها دور از آبادی نیست، حرف بی ربطی ایشون نمیزنه. دیدگاه ایشون اول بگم چیه و بعد دلیلش ها. ایشون میگه که حضرت مهدی وقتی رجعت میکنه بعد دیگه زنده است تا روز قیامت، یعنی در نفخ صور وقتی دمیده میشه همه موجودات زنده از دنیا میرن، حضرت مهدی از دنیا نمیره. این ادعای ایشون. اولا آیا چنین چیزی امکان داره که در صور که دمیده میشه نفخه اولا کسی زنده بمونه؟ یک. دو، آیا شما دلیلی بر این حرف داری که حضرت مهدی زنده بمونه؟ سه، برای چی؟ به چه دلیل؟ اما در رابطه با امکان زنده موندن، بله، آیه 87 سوره نمل فرماد و یوم ینفخ فی الصور، و روزی که در صور دمیده میشه، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، از شدت این صدا هر کسی که در آسمان ها و زمینه از موجودات زنده همه میمیرن الا من شاء الله، مگر کسی که مشیت خدا تعلق میگیره. این الا من شاء الله چی میگه؟ یعنی کسی یا کسانی زنده میمونن که در سوره زمر هم داره و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فی اخرى فاذا هم قیام ينظرون. پس اصل امکان این که با نفخ صور کسی یا کسانی زنده بمونن رو قرآن بیان کرده با تعبیر الا من شاء الله، مگر کسانی که مشیت خدا تعلق میگیره، یعنی اینا زنده میمونن، اینا نمیمیرن. دو، خب شما به چه دلیل میگی که حضرت مهدی، میگی شما حدیث ثقلین، حدیث قطعی و متواتر، در این حدیث دقت نکردی، این حدیث معجزه است. این حدیث میگه و انهما، در رابطه با قرآن و اطلاع میفرماد و انهما لیفترقا، محال از هم جدا بشن تا کی؟ تا پایان دنیا. حتی یردا علی الحوض، تا سر حوض کوثر، یعنی غایت را حوض کوثر قرار داده، غایت را حوض کوثر قرار داده. و استفاده ای که از حدیث ثقلین و امثال اونا میشه اثبات امام حی در کنار قرآنه. اگر بگی خب امام مهدی که از دنیا رفته بازم به نوعی حیه، خب پس اساس حدیث ثقلین میره زیر سوال، خب خود پیامبرم از دنیا رفته به این معنی نیست که نابود شده باشه، نباشه. شما با حدیث ثقلین اثبات میکردی حجت حی را در کنار قرآن، و حجت حی با قرآن خواهد بود تا حوض کوثر. عنایت فرمودی؟ لذا ایشون میگه چون غایت حوض کوثر قرار داده شده، بله، حضرت مهدی وقتی که دوران حکومت جهانیشون رو دارن میخوان رحلت کنن، این امانت میسپارن به امام حسین، امام حسین به امام علی، امام علی به پیامبر. حالا وقتی که میخواد قیامت برپا بشه، چه زیبنده است که این قرآن توسط خاتم الاوصیا به دست خاتم الانبیا داده بشه، چون پیامبر خدا فرمود من دو چیز بین شما میگذارم، کتاب الله، قرآن، و اطرتی، عهد بیتی، و این دوتا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. خب چی قرآن رو به پیامبر بده؟ و بعد پیامبر در رابطه با قرآن و اطرت از امت سوال کنه که با این دو امانت چه کردید؟ فنظر و کیف تخلفونی فیه ما خاتم الاوصیا، آخرین وصی زنده میمونه و این قرآن و این کتاب رو، حرف زیبایی است، گرچه هنوز بیش از این نیاز به کار داره، ولی حرف معقول و
منطقی هست در این رابطه و ارزش این که ما در رابطه با این موضوع روی این موضوع کار بکنیم ارزش اون رو داره. و اما فلسفه رجعت، اینم اگر اجازه بدی خدمتون تقدیم بشه که حیف ما ازش بگذاریم و تا فرصتی که داریم در رابطه با فلسفه رجعت. این موضوع موضوعیه که جسته و گریخته بزرگان ما اشاره کردن. اصلا در خود تعریف رجعت مرحوم شیخ مفید فرمود دیگه که عده‌ای به عزت برسن از خوبان، عده‌ای خار و خفیف و ذلیل بشن از ظالمان. یا فرض بکنید که مرحوم طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان ذیل آیه 83 سوره نمل که آیه رجعت و بحث مهمی رو در مورد رجعت ایشون بیان میکنه، ایشون میفرماد که اخبار متضافر فراوان از ائمه هدا علیه السلام که خداوند هنگام قیام حضرت مهدی گروهی را که مردند از اولیاء الله از شیعیان در واقع اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین اینا را برمیگردونه، گروهی از خوبان از اولیاء الله را برمیگردونه. لیفوزو به ثواب نصرته، رجعت برای چیه؟ بلکه خوش بگذرونن؟ نه، برای اینکه به پاداش بزرگ و عظیم یاری امام زمان نائل بشن. هدف و پروژه چیه؟ نابودی ظالمین، تحقق عدالت جهانی، حاکمیت توحید. یعبدونن الهی شکه اونوی شیعه. اگر کسی تو این برنامه یاری کنه امام زمان را، پاداشش پاداش خیلی بزرگیه. لذا گفتیم رجعت شامل هر کسی نمیشه، خیلی باید تلاش کرد که این مدال عظیم لیفوزو به ثواب نصرتی و معونته و یبتهجو به ظهور دولته. وقتی دولت حق رو ببینن، کل عالم تحت حاکمیت ولایت و امامته، غدیر به تمامه محقق شده، اینا دوچار بهجت و سرور و شادی میشن، نظیر اون چه که گفتیم در اون اصحاب کهف اتفاق افتاد. و یعید ایزن قوما من اعدای، گروهی از دشمنانم برمیگردن. لینتقم منهم، برای اینکه از اونا انتقام گرفته بشه. و ینالو ما یستحقونه من العقاب فی الدنیا، یه عقاب و مجازاتی هم تو دنیا داشته باشه. الان تو برزخ دارن، قیامت دارن، تو جهنم خواهم داشت. یه عقاب هم اضافه میشه، عقاب در دنیا که به دست خود شیعیان، که اینا چقدر شیعیان رو کشتن، چجور اینا امام حسین رو شهید کردن، امام حسن رو شهید کردن، امام علی رو شهید کردن و اون بلاها رو سر حضرت زهرای مرضیه آوردن. حالا خود اینا بیان اینها رو در واقع دو اما ظل بلکه دوچار خفت و ذلت بشن. به ما یرونم این علو به کلمت شیعیانی که اینها رو به زندان مینداختن، الان ببینن همه چیز در دست امامانه، همه چیز در دست اون شیعیانه و این اینا رو میسوزونه. اینم باز به نوعی به اجمال قضیه رو مطرح کرده. من با توجه به روایاتی که از اینها رو فهرستندی کردم که خدمتون عرض میکنم، فلسفه یا رجعت در ایام ظهور، در دوران ظهور رجعتی که اتفاق میفته به خاطر چیه؟ یک، مدال عظیم یاری امام زمان برای منتظران واقعی که توضیحش داده شد، تبیین حق و اقرار و اعتراف خود ظالمان. این قسمت مهمه، ما گفتیم یوم الظهور، حضرت میخواد کاری بکنه که برای بشری، گفتیم جبر حاکم نمیشه با اوم ظهور امام زمان. حضرت مهدی هنرش اینه کاری بکنه که حقیقت برای بشریت روشن بشه و اون فطرت پاک و سالم بشریت در واقع اون حق را که میبینه میاد به سمتش. خب چیکار بکنه؟ برنامه حضرت برای روشن شدن حق چیه؟ اینه که خود اون ظالمان، خود اونایی که ریشه و منشأ این گرفتاری ها بودن و الان خیلی از ادیان و مذاهب اونا را خیلی مهم میدونن و فکر میکنن آدمای خوبی بودن، اینا را برمیگردونه بیان واقعیت ها رو رو کنن تا حقیقت روشن بشه. و گفتیم اینی که خود اونا بیان واقعیت رو رو کنن خیلی بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره تا جور دیگری. مجازات سخت ظالمان راهی برای عینیت بخشیدن به عدالت. مگه نمیگید از عدالت جهانی رو پیاده میکنم؟ چجوری؟ کسی 5000 سال قبل 10000 سال قبل ظلمی کرده میاردش از اون دونه درشته ها، آنچنان مجازات میکنه که افراد دیگه که در زمان حضرت مهدی هستن ببینن عجب بزن در رو ندیدی، این چند هزار سال قبل ظلم کرده الان داره مجازات میشه. و بعد بحث آخرت هم جای خودشه. و خود این رجعت موجب تقویت باور به خدا و گفتید معاد، معاد و حساب و کتاب میشه. خود این تقویت اعتقاد به معاد باز راهی است برای تحقق عدالت و گرایش افراد به عدالت و تن دادن به عدالت. البته این نکته رو بگم، یه دانشجوی در یه جلسه میگفت که خدا چرا الان ما رو به دنیا آورده؟ الانی که همه جا سفره گناه پهنه و خوب بودن سخته، اقلا ما رو زمان حضرت مهدی به دنیا می آورد که اونجا خوب همه چیز فراهمه، به زیباترین صورت میشه خدا رو عبادت کرد. این نشونه دین و ایمانش بود و آفرین بر این. ولی این نکته رو من گفتم و توجه داشته باشی، خوب بودن زمان حضرت مهدی خوبه اما هنر الان خوب باشی هنره. لذا اونی که الان خوبه مقام و منزلتش خیلی بالاتر از اونی که زمان حضرت مهدی خوب باشه. وقتی اون معجزات رخ میده دیگه اگر کسی اون موقع بخواد ظلم بکنه، بخواد گناه بکنه، جرمش خیلی سنگینه، خیلی جرمش سنگینه و ثوابش هم اندازه یه ثواب خوب بودن الان نیست. چون خوب بودن هرچی سخت‌تر باشه ارزشش بیشتره. یکی هم قدرت نمایی حقه که بالاخره حق قدرت نمایی میکنه و اهل حق اون حلاوتشی چون این نکته ها رو داشته باشید. نکته مهمه که بندگان مخلص خدا از اعتلای حق بیش از بهشت لذت میبرند. یه دستن دوستان برن بهشت با حور و غلمان خوش باشن، اما بندگان واقعی خدا، عاشقان خداوند متعال از اعتلای حق، از کلمت الله العلیا لذت میبرند. راجب مرحوم بهاری همدانی دارن که یکی از شاگردانشون ارزم خدمت شما ایشون رو دید، گید وسط نعمات بهشتی باهای بهشتی اصلا هیچ اعتنایی به اینا نداره، در حالت قنوته. الا ربها ناظره که تو قرآن هم داری. یعنی انسان میتونه به درجه برسه که عشق به خدا بالاترین عشق و لذت براش داره، بالاتر از بهشت. نه فرمودید؟ لذا بندگان مخلص خدا وقتی میان ببینن اینجا همه جا توحید حاکم شده و دیگه نه کفر و ظلم و شرکی نیست، قدرت در دست کسانی است که خدا اونها رو برای ما تعیین کرده، این چی میشه؟ لذت واقعی اینا اینجاست، بالاتر از بهشت. اینا فرمودید؟ پس ببینید ما یه ذره از پرده رو وقتی با استفاده از روایات کنار بزنیم میبینیم چه عظمتی داره رجعت. خدا چقدر حکیمه، چه برنامه های زیبایی داری. این مال گوشه ای بود از رجعت ارزان خدمت دوران ظهور، شفای دل اهل ایمان که این به اصطلاح فراز از زیارت امام زمانه که و این ادرکن یلمن قبل از ظهوره. آقا جان، مولا جان، اگر من قبل از ظهور شما منو خلاصه در بر گرفت و مردم، فانی اتوسل بک، اینا قبلا هم اتوسل بک الا الله، من به واسطه شما متوسل میشم به خدا، خدای سبحان، ان یصلی علی محمد. چقدر این دعا زیباست، این که درود بفرسته بر محمد و آل محمد، آداب دعا.
و این یجعل لی کرتا فی ظهورک، و اینکه یک رجعتی در دوران ظهورت نصیب به من بکنه و رجعتی در ایام شما، لابلغ من طاعتک مرادی. این یکی از اهداف رجعته، لابلغ من طاعتک مرادی، یعنی من در دوران الان که شما غائب هستید اونجوری که دلم میخواسته بندگی خدا را نکردم، اونجوری که دلم میخواسته از شما اطاعت و پیروی نکردم، به خاطر موانعی که بوده، به خاطر دسترسی که به شما نبوده و نداشتم. و اشفی من اعدائک فؤادی، میخوام دلم شفا بگیره، جیگرم خنک بشه نسبت به دشمنان شما. اینا را هم ظاهر این قضیه را نبینید. ببینید شما وقتی میبینی که دشمنان با جگرگوشه آقا رسول الله زهرای مرضی اون چنین رفتار کردن، اصلا لذتی بر آدم نمونه، خوشی برای آدم نمیمونه، زندگی بر آدم نمیمونه که ببینه با امیر المؤمنین، با امام حسن، به امام حسین تو کربلا اونجور رفتار کردن. وقتی بیای ببینی اونا ظالمینه به انبیا، ظالمینه به اهل بیت، اینجور مجازات میشن و قدرت در دست اهل بیت، دلت خنک میشه. نه یه امر شخصیه ها، اینم به خاطر عشق به خداست. خب اینا فلسفه رجعت در ایام ظهوره، اما فلسفه رجعت در دوران رجعت اضافه بر موارد قبلی که کپی پیستش بکن، در دوران عرضم خدمت شما رجعت هم اینا داشته باش، مهمترین قضیه و اصلی ترین قضیه برای این که ما یک دوران در واقع رجعتی داریم در اینجا، یعنی ببینید یوم الظهور، دوران ظهور. خب امام زمان اومدن، حکومت جهانی تشکیل دادن، مدت طولانی و تمتعو فیا طویلا. خب بعد دوران قیامت برپا بشه دیگه، دوران قیامت. چرا این وسط یه دوره‌ای به نام دوران رجعت ما داریم؟ فلسفه این دوران رجعت چیه؟ تیتر و عنوان کلیش اینه: فراهم شدن زمینه رشد و تعالی و تقرب الالله برای مؤمنانی که به خاطر ظلم ظالمان از دسترسی به معصوم محروم بودن. آقا اینا میشه بازش بکنی؟ بسیار خوب، با اینکه وقت گذشته خوب عنایت بفرمایید. خدا را قسم میدیم به حق اولیاش، به حق کسانی که این زمینه رو ایجاد کردن که جزو رضایت کنندگان باشن، به آبروی شهدا و علمای ربانی، شادی روح همشون صلوات نرده فرمایید. خدا کمکم بکنه در کمترین زمان این رو عرض بکنم. فلسفه رجعت در دوران رجعت و فراهم شدن زمینه رشد منظور چیه؟ این خداوند متعال انسان رو آفرید با یک استعداد متفاوت، با یک قوس صعود بی نظیری که میتونه به اعلا علیین برسه و از فرشتگان برتر بشه. تو بحث انسان شناسی یادتون هست تو بحثای امامت و امثال اینها اوائل دوره گفتیم الم ترو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. انسان یک استعداد به قوهی درش نهاده شده که ارزش داشته به خاطر اون آسمان و زمین و هر چه که هست در خدمت این انسان باشه تا انسان برس. و نفخت و فیه من روحی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اینا بحثای انسان شناسی. پس یه استعداد بالقوهی داره که میتونه تا اعلا علیین پر بکشه، از فرشتگانم بره بالاتر. دو، زمینه رشد و تبدیل قوه به فعل دنیاست. یه بذر اگه میخواد رشد بکنه جاش اینه که بره زیر خاک. اینی که گاهی گفته میشه چرا حضرت آدم از اون میوه خورد که بیرونش بکنن بیا تو دنیا و این همه خفت و ذلت، اینا باز انسان رو نشناختن. حضرت آدم از اون میوه میخورد یا نمیخورد، غرض و هدف این بود که حضرت آدم بیاد روی زمین، چون زمینه رشد انسان این دنیاست. انسان وقتی از دنیا رفت دیگه نتیجه کشته های خودش رو اونجا میبینه، چیز جدید اونجا نیست مگر اونجا رو که اینجا کاشته. بله فرزندانی تربیت کرده که بعد از خودش اینا راه حق رو ادامه میدن. اگر که کتابهایی نوشته که باعث هدایت مردم بشه. اگر که عرضم به خدمت شما که باقیات و صالحاتی گذاشته، موقوفاتی گذاشته، بله اون بر همچنان بهره‌مند میشه، اما به خاطر چی؟ چون نهالا تو دنیا کاشته. آقا شما وقتی از دنیا رفتی دیگه اونور خبری نیست جز اونچه که اینجا کاشتی، یعنی اونور روی دیگر سکه دنیا. لذا میگن آقا قدر عمرتون نداشته باشید، قدر لحظاتون نداشته باشید. اگر این سیر تبدیل قوه به فعل تو برزخ هم ادامه داشته باشه، خب یه بخش شاد اینجا کردید کردید، تو برزخ بخش بسیار زیاده، اونجا ادامه میدید. نه خیر، اونجا نمیشه این کارو کرد، چون زمینه رشد و تعالی انسان، زمینه تبدیل قوه به فعل انسان تو دنیاست، که این جای کار بیشتری داره. و الان من مجبورم سریعتر بگذرم و عهدشم باید بیام. سه، خب حالا اونایی که یه عده بودن که کاری به خدا و پیغمبر نداشتن، اونا رو که هیچ، یه عده مؤمنان بودن که به فکر این و نمازشون رو بخونن، روزشون رو بگیرن، شطوری کسی را رم ندن، برن بهشت، اینا هم خب میرن بهشت، دلیلی نداره برگردن. ببینید موضوع ما کجاست و کیا رجعت میکنن، میخواییم بهش برسیم. اونایی که کاری به خدا و پیغمبر نداشتن که خب هیچ، اونایی که مؤمن بودن، و ما صحبت مسئله مؤمنانه، مؤمن بودن، یه وقت روز پنج بار میرفتن مسجد النبی، پیامبرم میدیدن، اما همین که نمازشون رو بخونن، استفادهشون از پیامبر همین بود، اقتدا کنن، حالا جلو پیامبر باشه یا عالم دیگر باشه، الله اکبر، ما این روزه بیان روزه بگیرن، یه انفاق بکنن، چه امام بود چه امام نبود اینا همین بودن، چه پیامبر بود چه پیامبر نبود اینا همین بودن. خب اینا خوب بودن، شطور کسی رو رم ندادن، واجبات عمل کردن، این شطور کسی رو رم ندادن یه ضرب المثله ها، یعنی به کسی ظلم نکردن، اینایی که واجباتشون عمل کردن، محرمات دوری کردن، خب اینا میرن اون بر بهش، دلیلی نداره برگردن. اما انسانهایی که تو بحث خودشناسی قدم برداشتن و به اینجا رسیدن که من انسان کسیم، موجودیم که خدا استعدادی در وجود من گذاشته، که قضیه بهشت و جهنم اینا بهانه است، بهشت بهانه است برای حرکت، جهنم یه بازدارنده است که من برکت در بیاره برم جلو، قضیه بالاتر از این هاست. لذا اینا به جایی میرسن که جهنمشون میشه یه آن غفلت از خداوند متعال، که نکنه ما دوچار چنین غفلتی بشیم. ما با چنین انسانهایی کار داریم که اینا اگه دسترسی به پیامبر داشته باشه، از تمام لحظات چیکار میکنه؟ استفاده میکنه برای رشد، برای تربیت، برای تکامل، مثل سلمان. چار، اینا میدونن تنها راه به ثمر نشستن این استعداد، حرکت در مسیر لیقوم الناس بالقسط با محوریت امامه. اگر ولایت امام رو پذیرفت، اگر مأموم امام شد، اگر دنبال رو امام شد و در راه اقامه قسط و مبارزه با ظالمین قدم برداشت، این رشد و تکامل صورت میگیره. اینو هر کدوم از اینا چقدر توضیحات داره، چقدر کار داره، رو اینا کار بکنید. پس انسانهایی که به خودشناسی رسیدن، خودشون رو شناختن و بعد و میدونن برای تبدیل اون قوه به فعل و برای حرکت در مسیر رشد و کمال اینه که مأموم امام بشن و در اقامه قسط و بر پای داشتن عدل و داد و مبارزه با ظالمین گوش به فرمان امام بشن. خب چنین افرادی که گفتیم در طول تاریخ غالبا از دسترسی به امام محروم بودن، یا امام غائب بوده، یا امام در حصر بوده، امام در زندان بوده، به هر دلیل اینا نتونستن اونجوری که میخواستن دسترسی به امام داشته باشن، از فیوزات امام بهره ببرن، تحت در واقع رشد امام قرار بگیرن. از اون طرف ظلم هایی که تو جامعه بود، الان ببین ربایی که تو جامعه است، دودش تو چشمه همه میره، نه فقط رباکارا. شرک اگر تو جامعه باشه دودش تو چشم همه میره. اصلا وقتی تو جامعه شرک باشه، ربا باشه، گناه باشه، تمام هستی واکنش نشون میده و همه آسیب میبینن. اینام خودش موانعی ایجاد میکنه. یعنی سلمان نهایت استفادهشو میخواست ببر از پیامبر، باز وجود منافقان، باز وجود مشرکان، اینها در کل هستی در مسیر رشد و تکامل مانع ایجاد میکرد. حالا از دنیا رفتن، افرادی که واقعا دریافتن کیان و خدا چه استعدادی در وجودشون قرار داده و راه رشدشون هم فهمیدن و اینکه تنها راه رشد اینه که دنبال رو به امام باشن، اما الان از دنیا رفتن، چه کنن؟ اینجا اگر که بخواد قیامت برپا بشه، ما یه خلأ اینجا داریم، افرادی رو داریم میخواستن به اون حد و مرتبه‌ای که خدا در نظر گرفته برسن اما نرسیدن. این نرسیدن هم در اثر کوتاهی خودشون نبوده، در اثر عدم دسترسی به معصوم بوده. بله اونجایی که کسی خودش سستی کرده، تنبلی کرده، کوتاهی کرده، مقصر خودشه، دیگه حرفی هم نداره بزنه. اما صحبت ما سر اون افرادیست. آقا توجه دارم جمعش میکنم. خدا موجودی به نام انسان آفرید فی احسن تقویم، هدفی قرار داد، مقصدی قرار داد، فی اعلی علیین. خب اونایی که میخواستن به این هدف برسن در دوران عمرشون ولی در اثر عدم دسترسی به معصوم نتونستن برسن و مقصرم خودشون نبودن، الان این سوره جمع بشه، الان اینجا یه اجحافی دیده میشه، اینجا الان یه خلعی دیده میشه. این سوال باید جواب داده بشه و جوابش دوران رجعته. خدا الان قبل از برپای قیامت یه فرضیه و فرصتی را ایجاد میکنه از زمان حضرت آدم تا زمانی که حضرت مهدی از دنیا میره، که هر کسی که این ویژگی و شرایط را داشت که میخواست به اون هدف برسد و اون چی که میتوانست قدم برداشت، کار کرد و اگر نرسید به خاطر عدم دسترسی به معصوم بود، اینا برمیگردن، اینا برمیگردن. و جالب اینه همه انبیا هستن، همه اوصیا هستن، همه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستن، اولیاء الله هستن. زیباترین، کاملترین فرصت بر رشد و سعادت و تکامل ایجاد میشه. من زبانم عاجز بگم در وصف این شرایط، که ببینید از زمانی که حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام قدم گذاشتن تا اون زمان، اساره همه خوبان یه جا، گلهای سرسبد از عباد الله صالحین همه یه جا جمع میشن، اون وقت چه زمینه پیش میاد برای رشد تعالی؟ زیباترین، کاملترین زمینه برای رشد و تکامل شما پیش میاد. زمین و زمان همه از عباد الله صالح، همه عبد خدایان، همه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا هستند. لذا زمین و زمان، جمادات و نباتات و حیوانات و همه و همه و همه بهجت میان وقتی این شکوه و عظمت و حاکمیت توحید رو میبینن، وقتی وجود همه انبیا رو یه جا میبینن، وجود اوصیا و اولیاء الله رو، خصوصا چهارده معصوم، خصوصا چهارده معصوم، خصوصا چهارده معصوم که صدیقه طاهره زهرای مرضی هم هستن جزو این رجعت کنندگان، این دیگه نمیشه بس کرد، چه زمینه ای به وجود میاد. لذا اگر ما اینو میفهمیدیم، روز و شب آن و هر لحظه ای میسوختیم، زجه میزدیم، ناله میزدیم که خدایا این رجعت رو شامل حال ما کن، کار جوری کمکمون کن، جور زندگی بکنیم که این رجعت شامل حال ما بشه. این فلسفه دوران رجعت که متاسفانه ازش غافل هستیم. به هر حال این که چجوری میشه کار کرد به فضل الهی که این رجعت شامل حال ما بشه، اینا دنبال بکنید تا جلسه بعد. و سلام علیکم و رحمت الله.